ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان به قزاقستان رفت. درخواست خانه کارگر برای برگزاری تجمع و راهپیمایی روز جهانی کارگر با مخالفت روبرو شد. شمار کارگران منطقه عسلویه ایران از 40,000 نفر به 4,000 تن کاهش یافته است. سلام دوباره بر شما در پنجشنبه شب 26 شب از فروردین ماه. باز هم با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. آزاده اثری هستم همراه شما در طول 30 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی با گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن. مثل همیشه بعد از خبرها جزئیات بیشتری رو درباره انواع برنامه های این شب خواهید شنید. با بهروز کارونی ابتدای مجله خبرهای جدید این ساعت رادیو فردا رو بشنویم.
شنوندگان گرامی شبتون بخیر. قرمان بیگ باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان روز پنجشنبه این کشور را به مقصد قزاقستان ترک کرد. رومان واسیلنکو وزیر خارجه دولت موقت قرقیزستان با تایید این موضوع به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که آقای باقیف وارد شهر تاراز در جنوب قزاقستان شده است. بر اساس این گزارش خروج آقای باقیف از قرقیزستان پس از امضای یک توافقنامه میان او و دولت موقت این کشور صورت گرفته است. این توافقنامه حاصل تلاش‌های مشترک باراک اوباما، نورسلطان نظربایف و دیمیتری مدودیف رؤسای جمهوری آمریکا، قزاقستان و روسیه و با میانجیگری سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا بوده است. آقای باقیف روز 7 آوریل بیش از یک هفته پیش در پی تظاهرات خونین مخالفان در بیشکک پایتخت قرقیزستان به جنوب این کشور گریخته بود. گزارش از ایران هاکیست که دولت محمود احمدی نژاد با درخواست خانه کارگر برای برگزاری تجمع و راهپیمایی روز جهانی کارگر روز اول ماه مه مخالفت کرده است. سایت کلمه در این ارتباط نوشته است چند روز پیش رئیس خانه کارگر برای برگزاری تجمع و راهپیمایی روز کارگر از دولت درخواست مجوز کرد، اما وزارت کار و امور اجتماعی با این درخواست موافقت نکرد و برگزاری راهپیمایی خانه کارگر در حاله ای از ابهام قرار دارد. در سالیان گذشته خانه کارگر مراسم روز جهانی کارگر را برگزار می‌کرده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در گزارشی اعلام کرد که شمار کارگران منطقه عسلویه از 40,000 نفر در سال 83 هماکنون به 4,000 نفر کاهش یافته است. به نوشته این سایت این آمار نشان دهنده کاهش 90% در تعداد شاغلان در صنعت انرژی ایران و نیز کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی در آن منطقه بوده است. کلمه افزود که پیشرفت کار به دلیل نبود نقدینگی و سرمایه‌گذار خارجی در پالایشگاه بزرگی که قرار بود تولید بنزین ایران را حدود 30 میلیون لیتر افزایش دهد متوقف شده است. دو روحانی بلندپایه اصولگرا از مشکلات اقتصادی در ایران انتقاد کردند. به نوشته روزنامه بهار آیت الله امینی امام جمعه قم نسبت به بیکاری برخی از افراد تحصیل کرده در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت متاسفانه مشکل بیکاری در کشور جدی است. امام جمعه قم همچنین با انتقاد از رشد گرانی و تورم گفت گرانی در کشور قوقا می کند و افزود که طبقه مستضعف جامعه از گرانی ها در سختی هستند. به گزارش خبرگزاری مهر آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی نیز در دیدار با اعضای کمیته امداد امام خمینی با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران خواستار ایجاد اشتغال و فقر زدایی در جامعه شد. سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در سالیان اخیر نه تنها مورد انتقاد مخالفانش قرار گرفته است، بلکه برخی از طرفداران او این سیاست‌ها را زمینه‌ساز بروز مشکلات گسترده اقتصادی برای ایران دانستند. و سایت پارلمان نیوز به نقل از یک منبع مطلع خبر داد که از سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران به ژاپن جلوگیری شده است. بر پایه این خبر محمد خاتمی قرار بود امشب پنجشنبه برای شرکت در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلسه‌های هسته‌ای راهی هیروشیما در ژاپن شود.
تازه ترین خبرها رو شنیدید از رادیو فردا با بهروز کارونی. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا در پنجشنبه شب، دست و پای یک مجرم در زندان ماهشهر قطع شد. جامعه شناسان میگویند بخشی از مدنیت به رسمیت شناختن حقوق مجرم است.
دو نوعی اتوریته دولت رو به نمایش بگذاره و تلاش برای طالبانیزه کردن جامعه است.
جمهوری اسلامی محمود سجادی را به عنوان نماینده خود در مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب کرد. آیا ایران شرایط سازمان ملل را دارد که نماینده منصوب کند؟
به ویژه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، جمهوری اسلامی با هیچ یک از ارگان‌های سازمان ملل همکاری نمی‌کند.
رئیس جمهور دو دوره ایران اجازه خروج از کشور برای شرکت در کنفرانسی در ژاپن را ندارد.
هیچ توضیحی در این خصوص به دفتر آقای خاتمی ارائه نداد.
بیشتر از اینها خواهید شنید اگر با مجله ما همراه بمونید در طول 25 دقیقه آینده. با یک گزارش شروع می‌کنیم. در حالی که نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه درباره تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل به رایزنی پرداختند، چین و روسیه این مذاکرات رو بسیار سازنده ارزیابی کردند. نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با نمایندگان چین و روسیه بر سر پیشنویس قطعنامه تازه‌ای به منظور اعمال دور چهارم تحریم علیه جمهوری اسلامی مذاکره کردند. جمهوری خلق چین که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد، پس از هفته‌ها مخالفت با تلاش‌ها به منظور تشدید تحریم‌ها علیه ایران سرانجام پذیرفته است، در مذاکرات کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بر سر پیشنویس قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران مشارکت کند. دوشنبه این هفته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن با هو جینتائو همتای چینی خود دیدار کرد و خواستار مشارکت چین در صدور قطعنامه تازه‌ای برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد.
I said to President Hu and what I've said to every world leader that I talk to is that words have to mean something.
همچنین هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز دوشنبه شب در واشنگتن با نمایندگان 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان بر سر تشدید تحریم‌ها علیه ایران مذاکره کرده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب 3 قطعنامه تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده و از ایران خواسته است به فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود که قابلیت کاربرد در ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را نیز دارد پایان دهد. ایران با سرپیچی از خواستهای شورای امنیت سازمان ملل متحد به توسعه برنامه هسته‌ای و به ویژه به برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود ادامه داده است. کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پوشش یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی در صدد ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است، در حالی که ایران برنامه اتمی خود را صلح‌آمیز می‌داند. در پیشنویس کنونی اعمال محدودیت‌هایی علیه بخش بانکی ایران و به ویژه بانک مرکزی این کشور و نیز صنعت بیمه جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است. همچنین ممنوعیت کامل فروش جنگ‌افزار به ایران، محدودیت‌های بیشتر برای بخش حمل و نقل و افزایش فشار بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دیگر بخش‌های پیش‌بینی شده برای دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران به شمار می‌آیند. هرچند در پیشنویس قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران سرمایه‌گذاری‌های تازه در بخش انرژی ایران ممنوع شده، اما هیچ محدودیتی برای انجام معاملات نفت و گاز با ایران به چشم نمی‌خورد.
گزارش همکارم نادر وکیلی رو شنیدید از واشنگتن. در پی بالا گرفتن بحث بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تشدید فشار بر روی شرکت‌های بین‌المللی که با ایران رابطه تجاری و بازرگانی دارند، یک شرکت آلمانی خودروسازی روز چهارشنبه اعلام کرد که در روابط اقتصادی، فنی و مالی خودش با ایران تجدید نظر کرده. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش میده.
دیتر زچه مدیر عامل شرکت خودروسازی دایملر روز چهارشنبه در نشست سالانه سهامداران این شرکت گفت به دلیل رویکرد سیاسی ایران این شرکت آلمانی روابط خود با ایران را محدود کرده و تنها به تعهدات جاری خود عمل خواهد کرد. به گفته آقای زچه شرکت خودروسازی دایملر تمامی 30% سهام خود در کارخانجات موتورهای گازوئیلی ایران موسوم به شرکت ایدم را واگذار می‌کند. ایران خودرو سهامدار اصلی این شرکت است. به گفته مدیر عامل شرکت دایملر این شرکت تقاضای خود برای صادرات خودروهای حمل و نقل به ایران را هم پس گرفته است. دیتر زچه که روز چهارشنبه در نشست سالانه سهامداران شرکت دایملر در برلین صحبت می‌کرد، با اشاره به اینکه هیچ کدام از این اقدامات علیه مردم ایران نیست گفت سیاست‌های رهبری فعلی ایران ما را وادار کرد تا روابط تجاری خود با این کشور را وارد مرحله تازه‌ای کنیم. مدیر شرکت دایملر همچنین تصریح کرده است که فعالیت‌های تجاری این شرکت با ایران به اجرای قرارداد و تعهدات فعلی محدود خواهد شد و همکاری با مشتریان ادامه خواهد داشت. در بیانیه رسمی شرکت خودروسازی دایملر بنز که از طرف این شرکت در اختیار رادیو فردا قرار گرفت آمده است که این تصمیم شرکت با نظارت دقیق اوضاع در ایران و دستیابی به ارزیابی تازه‌ای برای همکاری با ایران گرفته شده است. بر پایه این ارزیابی شرکت دایملر بنز دیگر هیچ گونه خودرویی را به ایران صادر نمی‌کند، اما به اجرای قراردادهایی که با ایران امضا کرده است پایبند است. ماه گذشته میلادی هم دو شرکت بیمه آلمانی مونشتن روک و آلیانس اعلام کردند که به همه فعالیت‌های خود در ایران پایان دادند. در ماه ژانویه نیز شرکت زیمنس پایان فعالیت خود در ایران را اعلام کرد. آلمان به همراه دیگر کشورهای غربی فشار بر ایران برای تغییر رویکرد هسته‌ای این کشور را افزایش داده است. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به فناوری لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای است. جمهوری اسلامی با رد این اتهام می‌گوید برنامه هسته‌ای این کشور کاملاً صلح‌آمیز و برای تولید انرژی است. در همین زمینه کشورهای غربی تلاش‌های خود برای تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران را تشدید کردند و برخی از شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کردند به دلیل تشدید فشارهای بین‌المللی و همچنین نگرانی درباره افزایش ریسک معامله با ایران به همکاری خود با ایران پایان دادند. به رغم این قطع همکاری‌ها ارزش واردات ایران از آلمان در سال 1386 بیش از 5 میلیارد دلار بوده است.
شرکت آلمانی خودروسازی دایملر بنز روز چهارشنبه اعلام کرد در روابط اقتصادی، فنی و مالی خودش با ایران تجدید نظر کرده. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
با گزارشی دیگه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم در ساعت 21:12 به وقت ایران. در حالی که رؤسای جمهوری سابق در کشورهای مختلف حاملان پیام‌های غیر رسمی حاکمیت خودشون هستن، در ایران اوضاع به شکل دیگری هست و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران سرنوشتی مثل ممنوع الخروج شدن داره. بر اساس اون چیزی که آگاهان میگن، وزارت امور خارجه دولت محمود احمدی نژاد نظریه پرداز گفتگوی تمدن‌ها رو از سفر به ژاپن منع کرده تا اون نتونه با حاضران در این نشست هسته‌ای گفتگو کنه. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
حالا دیگر این فقط هنرمندان، روزنامه‌نگاران یا فعالان سیاسی دگراندیش منتقد نیستند که با مهر ممنوع الخروجی اجازه نمییابند خاک ایران را ترک کنند. دامنه ممنوع الخروجی افراد در ایران تا مرز رئیس جمهوری سابق رسیده است. بر اساس گزارش سایت خبری فراکسیون اقلیت مجلس، از سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران به ژاپن جلوگیری به عمل آمده است. پارلمان نیوز به نقل از یک منبع آگاه که نامی از آن در خبر برده نشده آورده است که قرار بوده محمد خاتمی برای شرکت در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته‌ای عازم هیروشیمای ژاپن شود که مسئولان امنیتی و اطلاعاتی از انجام این سفر جلوگیری کردند. بر اساس این گزارش در نشست هسته‌ای هیروشیما علاوه بر بررسی ابعاد حمله اتمی آمریکا به هیروشیمای ژاپن، ضرورت نابودی تمامی سلاح‌های هسته‌ای و چگونگی همکاری جهانی در این زمینه مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. محمد خاتمی به عنوان طراح ایده گفتگوی تمدن‌ها به این نشست دعوت شده بود. گفتگوی تمدن‌ها عنوان نظریه است که اول بار محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران مطرح کرد و در واقع اصل ایده گفتگو میان تمدن‌ها واکنشی به نظریه جنگ تمدن‌های ساموئل هانتینگتون بود. این ایده با استقبال سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی روبرو شد، به طوری که سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای سال 2001 میلادی را سال گفتگوی تمدن‌ها نام نهاد. پارلمان نیوز در حالی خبر از ممنوع خروجی محمد خاتمی داده است که خبرگزاری فارس که از آن به عنوان خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد می شود، در اسفند ماه گذشته از ممنوع خروج شدن محمد خاتمی به نقل از عباس امیریفر دبیر اجرایی جامعه وعاظ تهران خبر داده بود که محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمد خاتمی آن خبر را تکذیب کرده بود. به گفته علیزاده طباطبایی برای ممنوع خروج کردن افراد باید تصمیم قضایی گرفته شود، حالان که هیچ پرونده یا حتی ادعای علیه خاتمی تشکیل یا مطرح نشده تا موجب ممنوع خروجی وی شود. اما حال یک ماهی پس از آن تایید و تکذیب، به نظر می رسد در اقدامی بی سابقه نام محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در فهرستی بلند بالا از نام کسانی قرار گرفته که نه به دلیل اتهامات معمول برای ممنوع خروج شدن، بلکه به دلایل سیاسی اجازه خروج از ایران را ندارند.
جلوگیری از سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران به ژاپن برای شرکت در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته‌ای. آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و در ادامه بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که در همین زمینه صحبت کردن و نظرات خودشون رو در مورد ممنوع خروجی آقای خاتمی بیان کردن.
میخواستم درباره ممنوع خروج شدن آقای خاتمی بگم که چیز عجیبی که نیست. مگه به آقای کروبی شلیک نکردن؟ مگه تو صورت خانم رهنورد گاز فلفل نپاشیدن؟ خب این عاقبت وفادارای نظامه.
با سلام و عرض ادب تماس میگیرم. خیلی از شنیدن خبر ممنوع خروج شدن جناب آقای خاتمی متاسف شدم و مثل اکثر هموطنان خودم معتقدم که این نشونه اوج سرکوبی و محدود کردن آزادی مردم ایرانه که یک فرد با شخصیت و فرزانی مثل آقای خاتمی اینجوری ازش حد که حرمت میشه. متاسفم برای رژیم جمهوری اسلامی.
در رابطه با ممنوع خروج شدن آقای خاتمی میخواستم اینو عرض کنم که جناب آقای احمدی نژاد اگه به دستش برسه هر مرده و هر زنده ای هم که توی ایران هست ممنوع خروج میکنه. آقای خاتمی که امر معمولیه.
مشکل آقای خاتمی اینه که هنوز بعد از 30 سال میخواد یه چهره دیگری از اسلام ارائه بده و میخواد چهره غیر خشونت‌آمیز و مصالحه‌جویانه ارائه بده. ولی بعد به آقای خاتمی گفت آقای خاتمی شما 8 سال ریاست جمهور بودی، به قول خودت هر نوروز یک بحران را ایجاد کردن. آقای خاتمی واقعا بیا با مردم رو راست باش و بگو آقا جمهوری اسلامی حاکمیتی پارادوکسیکال قابل پیاده شدن نیست. نمیخواد چهره مصالحه جونی از اسلام به مردم ارائه بدی، والا نیست.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ما منتظر تماس‌های شما هستیم. ساعت 9:17 دقیقه شب به وقت ایران هست و در ادامه مجله شبانگاهی گفتگو داریم. روز چهارشنبه کسی که متهم به سرقت مسلحانه در ماه شهر بود در ملای عام به دار آویخته شد و دست و پای همدست اون هم در زندان قطع شد. فرد اعدام شده به نام عدنان با همکاری دو نفر دیگر کامیون‌های حامل بار را از بندر امام سرقت می‌کردند و بعد از خالی کردن بار اونها کامیون‌ها را رها می‌کردند. عدنان و یکی از همدستانش در سال 1383 دستگیر شدند، اما عضو سوم گروه همچنان متواری است. مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد در مورد قطع عضو به عنوان نوعی مجازات در جمهوری اسلامی ایران و تأثیر اون بر کاهش میزان جرم در جامعه به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد جواب میده.
حتی مجرمین هم از حقوق شهروندی برخوردار هستند و دولتی که از خشونت به بی‌رحمانه ترین شکل اون و عقب مانده ترین شکل اون استفاده میکنه، یعنی میخواد با شدت مجازات از یک سو نوعی اتوریته دولت رو به نمایش بگذاره و تلاش برای طالبانیزه کردن جامعه است. این نوع اقدامات شاید فقط در کشوری مثل عربستان سعودی که هنوز حکم قهر کردن دست و پا جریان داره و یا کشوری نظیر افغانستان که طالبان ها در آن حاکم بودند به چشم میخورد. یعنی در جامعه معاصر ما نمونه های مشابهی از این دست که این رفتار قرون وسطایی صورت بگیره و دست و پای مجرمی رو قطع بکنن وجود دیگر نداره. یعنی بخشی از مدنیت عبارت از اینه که حتی حقوق مجرم هم به رسمیت شناخته باشه. به عبارت دقیق‌تر دولت یک نوع جرم موجه رو مرتکب میشه. یعنی اگر این جرم از جانب یک فرد سر بزنه جامعه نکوهش میکنه، حتی تنبیه و مجازات میکنه، ولی دولت به خودش اجازه میده همون خشونت رو، همون جرم رو 100 بار بدتر به کار ببره. اگر سرقت یک جرمه، دولت به خودش اجازه میده با مثلا کشتن یا دست دست و پا قطع کردن خشن‌ترین شکل جرم رو مرتکب بشه، اما از اونجا که دولت هست و صاحب اقتدار، این جرم خودش رو تحت عنوان مجازات قانونی موجه میدونه، در حالی که از لحاظ تمام افکار عمومی بین المللی مدرن و مدنی چنین رفتاری فقط نشانه بربریت یک دولته که به دست و پا قطع کردن دست و پای یک سارق بپردازه.
آقای درویش‌پور، قطع دست و پا به عنوان مجازات تا چه حد بر کاهش میزان جرم و جنایت در یک جامعه موثره؟
تمام تحقیقات جرم شناسی در سطح جهان نشان داده که به طور دراز مدت خشونت در برابر جرایم ضرورتاً به کاهش آنها منجر نمیشه. مثلا در کشوری نظیر آمریکا که مجازات حتی اعدام وجود داره، ما شاهدان نیستیم جرایم اجتماعی در اونجا کمتر از کشورهای اروپایی باشه، کاملاً برعکسه. و یا حتی در کشوری نظیر عربستان سعودی که یکی از خشن‌ترین قوانین مجازات جریان داره، این مانع بروز جرایم اجتماعی نیست.
آقای درویش‌پور، سارق مسلحی که دست و پاش قطع میشه، پس از این ماجرا این خشم، یأس، ناامیدی که حاصل میشه، این آیا اون رو به سوی درستکاری سوق میده و یا اینکه به سوی بزهکاری بیشتر و جرمهای بیشتر؟
ببینید، در فلسفه خشن در واقع بنیادگرایی اسلامی و یا نگاه طالبانی و یا نگاه قرون وسطایی به جرایم، اصولاً شانسی برای اینکه یک مجرم حق یک زندگی سالم رو بعد از گذراندن مجازاتش داشته باشه به رسمیت شناخته نمیشه و بنابراین به نوعی مجرم یک بار برای همیشه چنان با مجازات سنگینی روبرو میشه، حتی به قیمت نابودی اون هم که شده، نابودی آیندهش، تمام زندگیش، فقط برای اینکه جامعه رو بترسانن. اما در عمل تأثیری که روی خود اون فرد میذاره، نه تنها امکان یک زندگی شهروندی، فاصله گرفتن از تجربی اجتماعی در آیندهش این شانس رو به از بین میبره، بلکه نوعی حس انتقام جویی، خشم و انزجار باعث میشه که نه فقط خود اون فرد زمینه جرایم و کجروی های دیگری رو پیش رو داشته باشه، بلکه حتی خیشاوندانش، فرزند اون سارق مسلح، خواهر، برادر، پدر، مادر، در واقع به قصد انتقام گیری از جامعه میتونن به بدهکاری بیشتر روی بیارن و بنابراین چنین مجازاتی چه از لحاظ فردی چه از لحاظ تأثیر اجتماعی سر سوزن زنی به سلامت جامعه کمک نمی کنه، برعکس جامعه رو با گره ها، عقده ها و خصومت ها و خشونت های و به بدهکاری های گسترده تر روبرو می کنه.
قطع عضو به عنوان نوعی مجازات، مهرداد درویش‌پور جامعه شناس به سوالات الهی روانشاد در این زمینه جواب میداد. اما خبرگزاری مهر در خبری از انتصاب محمد سجادی به عنوان نماینده دائم ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش داده. مینا بهارمست از رادیو فردا از عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در پاریس پرسیده آیا ایران میتونه نماینده دائمی در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب کنه؟
نه خیر، ببینید، اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل توسط مجمع عمومی انتخاب میشن و این انتخاب هم روی تقسیم بندی قاره‌ایه. انتصاب این شخص یعنی اینکه این شخص رئیس هیئت نمایندگی ایران در ژنو که میتونه در شورای حقوق بشر هم شرکت کنه، نه اینکه عضو شورا باشه، یعنی اینکه در اجلاس شورا میدونید که تمام کشورها میتونن شرکت کنن، اینم رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامیه.
انتخابات اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار 13 ماه می، کمتر از یک ماه دیگه برگزار بشه. ایران هم خود رو نامزد عضویت در این شورا کرده. ملاک و معیار انتخاب کشورها چه هست و آیا ایران صلاحیت انتخاب شدن در اونجا رو داره؟
اعضای شورای حقوق بشر توسط مجمع عمومی انتخاب میشن. بنابراین ایران هم به سایر کشورها به عنوان یکی از نمایندگان قاره آسیا میتونه عضویت داشته باشه. منتها یکی از پیش شرط‌های این عضویت و این انتخاب این است که اون کشوری که کاندیدا میشه حاضر با همکاری با ارگان‌های سازمان ملل باشه. به خاطر همین هم این دومین باری است که جمهوری اسلامی کاندیدا میشه. 3 سال پیش هم کاندیدا بودند و رأی نیاوردند. به لحاظ این که به ویژه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، جمهوری اسلامی با هیچ یک از ارگان‌های سازمان ملل همکاری نمی کنه. تا یه 5 سال گذشته جمهوری اسلامی به هیچ یک از گزارشگران ویژه سازمان ملل، گزارشگران موضوعی، اجازه ورود به ایران رو نداده. بنابراین چگونه میتونه توقع داشته باشه که این داوطلبیش مورد قبول قرار بگیره.
ظاهرا 97 کشور باید به نامزدی ایران رأی بدند. شما فکر میکنید که احتمال انتخاب شدن ایران تا چه حد باشه؟
ببینید، یادآوری میکنم که در دسامبر سال گذشته ایران برای چندمین بار با اکثریت بزرگی توسط مجموعه سازمان ملل به نقض فاحش و مستمر حقوق بشر محکوم شد. من خیلی بعید میدونم، به ویژه اینکه طی 2 ماه گذشته سازمانهای دفاع از حقوق بشر تلاش و کوشش بسیاری کردن تا چهره واقعی جمهوری اسلامی رو در ارتباط با رعایت حقوق بشر در ایران، بلیچه طی سال گذشته با این همه کشته، مجروح، شکنجه شده، زندانی سیاسی که در ایران وجود داره اعلام بکنن. بنابراین من خیلی بعید میدونم که جمهوری اسلامی رأی بیاره و مطابق آخرین خبری که من از طریق نمایندمون در ژنو دارم، حتی احتمال داره که طی روزهای آینده برای اینکه شکست خودشون رو به صورتی بتونن پنهان بکنن، کاندیداتوری خودشون رو پس بگیرن.
نهادهایی مثل نهادهای خود شما دوباره فرصت این رو خواهید داشت که پیش از رأی گیری نظرات خودتون رو در مورد ایران بیان کنید؟
ما به ویژه با واقعا نمایشی که جواد لاریجانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل دوماکیش از خودش به جامعه بین‌المللی عرضه کرد، واقعا سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، عفو بین‌الملل، بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، همه ما واقعا مصمم شدیم که بیشترین کوشش و تلاش رو بکنیم کارنامه جمهوری اسلامی رو به تمام کشورها، نه فقط کشورهای غربی، کشورهای اروپایی، بلکه بیشتر کشورهایی که ازشون به عنوان کشورهای منطقه جنوب جهان سوم یاد میشه ارائه کنیم و بگیم با یه همچین کارنامه چگونه میشه دولتی مدعی و داوطلب عضویت در شورای حقوق بشر بشه. طی 1 ماه آینده هم این تلاش ها رو ادامه خواهیم داد و این امید رو داریم که واقعا جمهوری اسلامی این بار هم شکست بخوره. و همچنین که خدمتتون عرض کردم، احتمال زیاد هم ما میبینیم که طی 2 هفته آینده اصلا این داوطلبی رو پس میگیرن، برای اینکه نخواهن دو مرتبه با رأی منفی مجموعه عمومی سازمان ملل مواجه بشن.
عبدالکریم لاهیجی بود که به سوالات مینا بهارمست از رادیو فردا جواب میداد. اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی ما، وزارت خارجه افغانستان میگوید به زودی هیئتی را برای تحقیق در مورد اعدام افغانهای زندانی در ایران به تهران میفرستد. سخنگوی این وزارتخانه در کابل در یک کنفرانس خبری گفته که هیئت مورد نظر موظف هستند تا در مورد زندانیان افغان در ایران صحبت کرده و از ایران بخواهند تا روند اعدام زندانیان افغان را متوقف کنند. گزارش برشنا نظری همکار رادیو فردا در کابل رو بشنویم.
به دنبال بحث‌های گسترده‌ای که در مورد اعدام زندانیان افغان در ایران صورت می‌گیرد، مقامات دولتی افغان اعلان کردند که به زودی هیئت را به هدف بررسی این موضوع به ایران می‌فرستند. و اساس گزارش‌ها ایران به تازگی روند اعدام زندانیان افغان را که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند آغاز کرده است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در کابل به خبرنگاران گفت که خبر اعدام افغان‌های زندانی در ایران برای دولت این کشور بسیار تکان دهنده بود و بررسی‌های تازه‌ای در مورد صورت خواهد گرفت.
وزارت خارجه افغانستان به صورت جدی قضیه را از مراجع دیپلماتیک و مراجع امنیتی دنبال کرده و کنسولی افغانستان در جمهوری اسلامی ایران وظیفه سپرده شده تا قضیه را با جدیت تمام با مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کند و قریب است در آینده‌های نزدیک قرار است یک هیئت عالی البعث وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به ایران مسافرت بکنه.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این حال اظهارات یکی از اعضای مجلس نمایندگان این کشور را که گفته بود تاکنون 45 تن از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند رد کرد و گفت که این رقم درست نیست. گل احمد امینی یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان که از استان هرات نمایندگی میکند قبلا گفته است که 45 تن از افغانهای زندانی در ایران اعدام شدند و این روند همچنان ادامه دارد. افغانستان و ایران موافقت نامه‌ای در زمینه تبادله زندانیان با هم ندارند، اما مقامات افغان همواره از حکومت ایران خواستند تا در زمینه مجازات زندانیان و برخورد با پناهندگان افغان از روش‌های پذیرفته شده بین‌المللی استفاده بکنند، اما این درخواست‌ها تاکنون کمتر شنیده شده است. مقامات افغان میگویند که بیشتر از 5000 افغان عمدتاً به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان‌های ایران به سر می‌برند که از میان آنان حدود 3000 تن به اعدام محکوم هستند. برشنا نظری، کابل، برای رادیو فردا.
به ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت ایران نزدیک میشیم. آخرین لحظات مجله شبانگاهی هست. با شما خدافظی میکنم و در مجله نیمه شب راست ساعت 12 بامداد به وقت ایران باز هم با شما خواهم بود. خدا نگهدار.
با جهان امروز، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
برای تاریکی را برای قله بیما ما شدی دو یار و همراه توی این قصه کوتاه، قصه ای پر از حکایت توی قطعی نهایت ما شدی سنگ صبوری توی این شکست عادت تو برو سفر سلامت که همیشه من به یادت میخونم تنهای تنها توی خاطر نگاهت نگاه پاک و معصوم تو همه گرمی این خون چو بهاری توی غربت تو برو سفر سلامت برای خالی خونه کل خاطر میکارم برای نبودن یار هرچی دارم جا میذارم ای عزیز هم قبیله ای که یاد تو میمونه هم سفر با خاطر و یاد تو برو خدا به همراه تو برو خدا به همراه
دید که توی یخچال هرچی رفت بالاتر باشه دماش هم بالاتره. برای همین مواد غذایی که زود خراب میشه مثل میوه و سبزی و گوشت و شیر و خامه باید در پایین یخچال جا بگیرن و چیزایی مثل تخم مرغ و کره و شکلات و اینجور چیزا رو بهتر بالا بذارین که از خنکی یخچال بهترین استفاده رو کرده باشین. دمای یخچال نباید کمتر از 6 تا 7 درجه سانتیگراد باشه و بهتره درش هم بیشتر از چند لحظه باز نمونه. غذای گرم رو هیچ وقت توی یخچال نذارین و همینطور یادتون باشه که حتما یخچال رو مرتب تمیز کنید و یخ جای یخی یا فریزر رو هم زود به زود آب کنید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
مرغ شب خانم به جز من آشیانم نیست نیست، گرچه مهر شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه، تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفم چون قطره در دریای جر، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار دوری، شروع شادی و پایان انتظار داری. بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار داری. شب خانم به جز غم باشیانم نیست نیست، گرچه مهر شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه، تا سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفم جان قطره در دریای جر، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار توی، شروع شادی و پایان انتظار توی. بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار داری.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز، صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر هستیم. وضعیت شما کارگران ایرانی چگونه است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
رنگ سر رنگ سر آور. گل گذری گل ملای گل منیدیر آی گلم کلم سنیدیر. عالم نه گزل نه گزل نه گزل جانم نه گزل نه گزل نه گزل آی دلبر جان دلبر گل دلبر پلر اوناسی
همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
داشتن خیاله دل اسیر آرزوهای محاله قبار پشت شیشه میگرفتی ولی هنوز دلم باور نداره. حالا راه تو دوره دل سفوره کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و دوره. حالا راه تو دوره دل من چه سفوره کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و دوره. آسمون از غم دورید حالا روز و شب میباره دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره خاطره با
مثل یه پیچر میپیچه رو تن خستم، دیگه حرفی که ندارم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم. دل اسیر آرزوهای محاله، قبار پشت شیشه میگرفتی، ولی هنوز دلم باور نداره. حال داران تو دوره، دل من چه صبوره، کشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. آسمون از غم دورید، حالا روز و شب میباره، دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره. خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم، دیگه حرفی که ندارم.